ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 10 آبان ماه 1390 اول نوامبر سال 2011 رو آغاز کردیم. صدای ما رو از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، در شبی پاییزی با دمای حدود 8 درجه و 9 درجه هم در تهران. قبل از اینکه ببینیم در این مجله نیمه شب همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از رضا جمالی. آقای جمالی،
ممنون از شما آقای فاطمی. شب بخیر شنوندگان گرامی. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که عضویت کامل تشکیلات خودگردان فلسطینی در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو زود هنگام و در جهت تضعیف مذاکرات صلح خاورمیانه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که کمک‌های خود را به یونسکو قطع می‌کند. آمریکا بیشترین سهم از تأمین بودجه سازمان یونسکو را دارد. بنابر قانونی در آمریکا، این کشور اجازه ندارد به هیچ نهاد سازمان ملل متحد که عضویت فلسطینیان را می‌پذیرد کمک مالی کند. 107 کشور روز دوشنبه به درخواست عضویت کامل تشکیلات خودگردان فلسطینی در یونسکو رأی مثبت، 14 کشور رأی مخالف و 52 کشور نیز رأی ممتنع دادند. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه به رهبران کشورهای جهان هشدار داد که در صورت از بین نبردن نابرابری در جوامع خود با اعتراض 7 میلیارد نفر مواجه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او که به مناسبت تولد 7 میلیاردمین نفر در کره زمین سخن می گفت، با اشاره به خوشسالی و قحطی در شرق آفریقا، تظاهرات در سوریه و جنبش وال استریت را اشغال کنید، گفت امکان افزایش خشم عمومی وجود دارد. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت که غذا به اندازه کافی وجود دارد، اما هنوز 1 میلیارد نفر در جهان گرسنه هستند. 180 نماینده پارلمان اروپا روز دوشنبه خواستار کمک بین‌المللی شدند تا از آنچه احتمال کشتار مخالفان دولت ایران در عراق نامیدن جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در بیانیه‌ای که توسط این نمایندگان از احزاب سیاسی مختلف امضا شده آمده است که جان 3400 نفر در اردوگاه اشرف در عراق در خطر است. این اردوگاه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را در خود جای داده است. حسن قشقاوی، معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه گفت که سفیر و سرکنسول ایران در ریاض و جده پیگیر موضوع ویزای 150 زائر ایرانی در عربستان است. به گزارش خبرگزاری فارس، این 150 زائر ایرانی توسط ماموران عربستان سعودی به دلیل داشتن ویزای جعلی در فرودگاه مدینه بازداشت شدند و احتمال دارد که از عربستان سعودی اخراج شوند. بیش از 500 کارگر شرکت نشکر هفت‌تپه کارون روز دوشنبه در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع و به پرداخت نشدن چند ماه حقوق خود اعتراض کردند. خبرگزاری فارس نوشت که این کارگران صبح روز دوشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند، اما به دلیل بی‌توجهی نمایندگان مجلس به مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که طوفان شدید در شمال شرقی آمریکا قطع برق حدود 2,200,000 خانه و تعطیلی مدارس این منطقه را در پی داشته است. بر اساس این گزارش، 8 نفر نیز در پی این طوفان در ویرجینیای غربی، ماساچوست و مین کشته شدند. طوفان از شنبه شب در این منطقه شروع شده است. و خبر آخر، پرویز شهبر، رئیس ستاد مهدی کروبی در استان خراسان رضوی، توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای فاطمی،
تشکر میکنم. آقای جمالی، خبرها رو شنیدیم. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. چند شرکت بزرگ اروپایی سیستم‌های رادیویی تلفن‌های همراه به ایران فروختند. این نتیجه تحقیقات خبرنگاران خبرگزاری بلومبرگ است. یکی از این وسایل میتونه محل تلفن همراه رو در هر 15 ثانیه یک بار رادیویی و ثبت کنه. جزئیات بیشتر رو در همین مجله می‌شنویم. بعد از اختلاس 3000 میلیارد تومانی، حالا اطلاعات مربوط به اختلاس 1000 میلیارد تومانی جدی‌تر شده. در همین مجله نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. وزیر خارجه ایران به قطر و از آنجا به بغداد رفته. آیا سفر علی اکبر صالحی به کشورهای همسایه ایران با تحولات سوریه مرتبطه؟ پاسخ تحلیلگران در همین مجله نیمه شب. ارزش ریال ایران در مقابل دلار روز دوشنبه نیز کاهش یافت و دلار افزایش یافت. ببخشید، گزارشی از تازه ترین تحولات در بازار ارز ایران را در همین مجله نیمه شب می‌شنوید. بعد از تشکیل قرارگاه‌های گوناگون در ایران، اکنون نوبت به تشکیل قرارگاه دفاع سایبری رسیده است. چرا ایجاد چنین قرارگاهی؟ گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی. همه اینها در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی که نتیجه تحقیقات دامنه‌دار خبرنگاران این خبرگزاری است، روابط چند شرکت بزرگ مخابراتی اروپا رو با جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده و در این گزارش تاکید شده که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران به سیستم‌های رادیویی تلفن‌های همراه دسترسی دارند که برای شرکت مخابرات و اپراتورهای تلفن‌های همراه خریده شده و شماری از بازداشت‌های دو سال اخیر در ایران با استفاده از همین سیستم‌ها انجام گرفته. یکی از نرم‌افزارهایی که به ایران فروخته شده قادر محل تلفن همراه رو در هر 15 ثانیه یک بار رادیویی و ثبت کنه، چیزی است که خبرگزاری بلومبرگ گفته است و جمشید زند گزارش تهیه کرده درباره این موضوع.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، شرکت سوئدی اریکسون، شرکت کریتیویتی سافتور در بریتانیا و کمپانی اداپتیو موبایل سکیوریتی که مرکزش در ایرلند است، در دو سال گذشته سیستم‌های نرم‌افزاری و دستگاه‌هایی به ایران فروختند که می‌تواند از طرف نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. خبرگزاری بلومبرگ با استناد به بیش از 100 سند و در گفتگو با چندین متخصص و مدیران سابق این شرکت‌ها، در گزارش خود به چندین نمونه از دستگیری فعالان سیاسی و مدنی و بازجویی‌هایی اشاره کرده که با استفاده از این سیستم‌ها امکان پذیر شده است. سعید پورهیدر یکی از این بازداشت شدگان است که چندین هفته در زندان اوین بود. او به خبرنگار بلومبرگ گفته است بازجوهایش متن مکالمات تلفن همراه او و پیامک ها و ایمیل های رد و بدل شده اش را در اختیار داشتند. در اوایل سال جاری میلادی، شرکت کریتیویتی سافتور سیستمی به ایران فروخت که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با استفاده از آن می توانند محل تلفن های همراه را ردیابی کنند. این سیستم قادر است حرکت صاحبان تلفن همراه را در هر 15 ثانیه یک بار تعقیب کرده و محل دقیق آنها را بر روی نقشه نشان دهد. این شرکت تایید کرده که ایرانسل، اپراتور دوم تلفن‌های همراه ایران، یکی از مشتریان آن است، ولی حاضر نشده درباره فروش این سیستم ردیابی اطلاعاتی بدهد. شرکت اداپتیو موبایل سکیوریتی هم که مرکزش در ایرلند است، 3 سال پیش سیستم مشابهی را به ایرانسل فروخته و تاکنون به خدمات سرویس دهی خود ادامه می‌دهد. 2 نفر از مدیران سابق ایرانسل به خبرگزاری بلومبرگ گفتند که نیروهای پلیس در ایران به این سیستم دسترسی دارند. اداپتیو موبایل گرچه میگوید تکنولوژی فروخته شده به ایران برای مقابله با ویروس‌های کامپیوتری و ایمیل‌های تبلیغاتی طراحی شده، ولی اعلام کرده که با توجه به شرایط سیاسی در ایران قصد دارد سال آینده همزمان با پایان قراردادش با ایرانسل به همکاری خود با این شرکت خاتمه دهد. به نوشته بلومبرگ، شرکت مخابرات تلفن همراه ایران که تحت کنترل دولت است، اوائل سال گذشته از شرکت‌هایی که می‌خواستند سیستم خدمات پیامک رسانی را به ایران بفروشند خواسته بود فناوری‌های مربوط به ذخیره‌سازی و طبقه‌بندی پیامک‌ها را هم در سیستم‌های خود بگنجانند. مدتی پیش شرکت نوکیا زیمنس که دستگاه‌ها و سیستم‌های ردیابی و شنود تلفن‌های همراه به ایران فروخته بود، تحت فشارهای بین‌المللی مجبور شد از بازار ایران خارج شود و گفته می‌شود یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی چین جایگزین آن شده است. تاکنون مقامات جمهوری اسلامی واکنشی به این گزارش بلومبرگ و گزارش‌های مشابه درباره ردیابی و شنود مکالمات تلفن‌های همراه و پیامک‌های رد و بدل شده نشان ندادند. در 2 سال اخیر، عده‌ای از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و شهروندان مخالف حکومت با استفاده از این گونه سیستم‌ها بازداشت شده‌اند.
سیستم های ردگیری موبایل فروخته شده به ایران توسط شرکت های اروپایی، گزارش خبرگزاری بلومبرگ. مجله نیمه شب را با گزارشی دیگر پی می‌گیریم. پرونده تخلف مالی 3000 میلیارد تومانی تا اینجای کار قربانیانی در مجموعه مدیران بانکی ایران داشته. اگر روز سه‌شنبه استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس رأی لازم رو بیاره، شمس‌الدین حسینی بزرگترین قربانی این پرونده نام خواهد گرفت. همزمان با افزایش گستره ابعاد پرونده 3000 میلیارد تومانی، زمزمه فساد دیگری در بخش دیگری از بدنه دولت اندک اندک به رسانه‌ها راه یافته. پرونده اختلاسی 1000 میلیارد تومانی در سازمان تأمین اجتماعی. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از آرش حسن‌نیا.
دامنه پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی هر روز گسترده‌تر می‌شود. آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، می‌گوید این پرونده ابعادی بسیار وسیع‌تر از آنچه ابتدا منتشر شد دارد.
این مسئله جوانب بسیار زیادی پیدا کرده. علاوه بر این که افراد هی زیادتری محل اتهام قرار می‌گیرند، احضار می‌شن، برخی بازداشت می‌شن، برخی با قرار آزاد می‌شن، ما یک جنبه‌های اختلال جدیدی را در این پرونده که در نظام کشور ایجاد شده داریم احساس می‌کنیم، من جمله فرار مالیاتی خیلی گسترده.
با خوانده شدن گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس از این پرونده معلوم شد که دست‌های بالاتر از مدیران عامل بانک‌ها عامل و زمینه‌ساز این فساد مالی بی سابقه بودند.
مطالب فوق بیانگر این واقعیت است که مقامات وزارتخانه، اهم از وزیر، معاون ایشان و سایر مدیران زیرب در وزارتخانه و بانک‌های درگیر در بحث تسهیلات و یا اعتبارات اسنادی گروه آریا کاملا در جریان ریسک اعطای اعتبارات تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بودند که باید نسبت به عدم پیگیری موضوع پاسخگو باشند.
اما این پرونده اولین و آخرین پرونده فساد مالی ایران نیست. اگرچه محمود احمدی نژاد خود را پرچمدار مبارزه با فساد مینامید، اما دولت او پرونده موفقی از مبارزه با فساد بر جای نگذاشته است.
این دولت پرچمدار مبارزه با فساد، بنده پرچمدار مبارزه با فساد هستم.
حال آنطور که یک عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی میگوید، در جریان این تحقیق و تفحص معلوم شده که در 150 شرکت زیر مجموعه سازمان بازنشستگی و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 60 بیش از 1000 میلیارد ریال اختلاس کشف شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان جعفرزاده گفته اگر هیئت رئیسه مجلس از ادامه کار کمیته تحقیق و تفحص جلوگیری نمی‌کرد، این کمیته می‌توانست بیش از 3000 میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی کشف کند. او با انتقاد از طولانی شدن و تأخیر در ارائه گزارش کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی گفته در 8 سالی که نماینده مجلس بوده هیچگاه به تحقیق و تفحصی اینچنین سیاسی برخورد نکرده است. اما چرا دولتی که رئیس آن دولتش را اینگونه توصیف می‌کند اینچنین درگیر فساد مالی می‌شود؟
می‌خواهند عزیزان من پاکترین دولت تاریخ این کشور را متهم کنند با جنگ رسانه‌ای، با جنگ سیاسی، با دروغ، با تهمت.
فریدون خاوند برخی دلایل به وجود آمدن فساد مالی و اقتصادی در اقتصاد ایران را اینچنین برمی‌شمارد.
ریشه های این مسئله به نظر من در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه. این حجم عظیم از امکانات و اهرم های اقتصادی وقتی که در انحصار دولت قرار داشته باشه طبعا زمینه بسیار بسیار مساعدی رو برای فساد فراهم میکنه. عامل دومی که در ایران به فساد دامن میزنه نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نامه و بالاخره در ریشه سوم فساد نبود مطبوعات آزاده. طبعا در چنین شرایطی شفافیت بیش از پیش کم میشه و زمینه بسیار بسیار راحت آزاد و مساعدی فراهم میاد برای فساد.
سلیمان جعفرزاده نماینده عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی میگوید در جریان این تحقیق و تفحص دریافته است علاوه بر دولتی ها برخی نمایندگان مجلس نیز درگیر مفاسد اقتصادی هستند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 15 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران و 21:45 دقیقه به وقت مرکزی اروپا. وزیر خارجه ایران بعد از سفر به دوحه پایتخت قطر به بغداد پایتخت عراق رفته. علی اکبر صالحی هفته گذشته هم برای دیدار با مقامات ترکیه به آنکارا رفته بود. هدف وزیر خارجه ایران از سفرهای روزهای اخیرش به کشورهای همسایه ایران چیست؟ مراد ویسی گزارشی تهیه کرده است در این باره.
روز یکشنبه هنگامی که وزیر خارجه ایران به قطر رفت، کمیته ویژه وزرای خارجه عرب درباره سوریه نیز در دوحه تشکیل جلسه داده بود. آیا سفر علی اکبر صالحی به دوحه با تحولات روزهای اخیر سوریه و نشست اخیر وزرای خارجه عرب درباره سوریه مرتبط بوده است؟ علی مهتدی کارشناس مسائل جهان عرب در پاریس میگوید آری.
قطعا همینطور هست. اکنون قطر نقش مهمی داره ایفا میکنه در ایجاد یک نوع همبستگی و یک نوع در واقع فراهم کردن بستر مذاکره میان دولت سوریه و مخالفانش. در این شرایط وقتی که مسئول ایرانی به قطر میره، با توجه به اینکه ایران عضو اتحادیه عرب نیست و در جلسات اون نمیتونه شرکت بکنه، در این حال هم پیمانی نزدیک میان ایران و سوریه وجود داره و ایران از جمله کشورهای تاثیرگذار بر روند امور در سوریه هست، بنابراین میشه به سادگی نتیجه گرفت که ایران از غیبت خودش در جلسه اتحادیه عرب پیرامون سوریه خوشنود نیست و سعی کرده مذاکرات جانبی رو با دولت قطر به عنوان یک دولت تاثیرگذار منطقه‌ای اجرا بکنه و در واقع به یک نوعی خواسته های سوریه رو به شکل غیر مستقیم و از طریق مجرای تهران به اطلاع مسئولین عرب برسونه.
وزیر خارجه ایران در دوحه و در دیدار شیخ حمد امیر قطر گفته است امنیت منطقه امنیتی جمعی و تفکیک ناپذیر است. آنگونه که ایلیا جزائری همکار رادیو فردا در بیروت میگوید، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز در روزهای اخیر همین حرف را البته با لحنی تهدیدآمیز گفته بود.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه با روزنامه ساندی تلگراف بریتانیا مصاحبه کرده و عمده مصاحبهش هشدار بود به کشورهای غرب در مورد هر گونه دخالتشون در سوریه و تهدید کرده که اگر هر گونه دخالتی در سوریه بکنن یک زلزله منطقه رو فرا خواهد گرفت که تمام خاورمیانه به آتش کشیده خواهد شد.
از سوی دیگر وزیر خارجه ایران پس از سفر کوتاهش به قطر بلافاصله به بغداد رفته و با مقامات عراقی از جمله جلال طالبانی رئیس جمهور و هوشیار زیباری وزیر خارجه دیدار و مذاکره کرده است. علی مهتدی معتقد است سفر آقای صالحی به بغداد میتواند به تحولات سوریه و نیز خروج نیروهای آمریکایی از عراق در پایان سال جاری مرتبط باشد.
ببینید دو تا موضوع در این بین هست. نخست اینکه نیروهای آمریکایی طبیعتاً دارن از عراق خارج میشن و خلایی که ایجاد میشه رو ایران خیلی مایل هست که پر بکنه و حتی خبرهای دریافت شده حاکی از این هست که ایران مذاکراتی هم به شکل غیر مستقیم با آمریکایی‌ها در این زمینه داشته. نکته دوم و مهمتر این هست که عراق و لبنان و همچنین برخی گروه‌های فلسطینی به عنوان عرصه بازیگری ایران و سوریه در منطقه تعریف شدن ظرف سال‌های گذشته. سفر وزیر خارجه ایران به عراق علاوه بر اینکه تلاش ایران برای جایگزین شدن آمریکا در خاک این کشور بعد از عقب نشینی نیروها هست، همچنین مذاکره با مسئولین عراقی هست که اینها به نوعی پیوستگی و وابستگی خوبی با تهران و دمشق دارن و برای عملی شدن یا حتی اینکه بستر مناسبی برای تهدید بشار اسد فراهم بشه نیاز به این قبیل سفرها هست تا یک نوع هماهنگی بین محور تهران، بغداد و دمشق ایجاد بشه.
نکته دیگری که در این میان وجود دارد اشتراکات و اختلافات ایران با ترکیه، دیگر همسایه ایران در مورد تحولات سوریه و نیز مقابله با چریک‌های کرد عضو گروه پکاکا و پژاک است. ترکیه برخلاف ایران روز به روز در حال فاصله گرفتن از حکومت سوریه و بشار اسد است. به گونه ای که چند روز قبل احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه حکومت سوریه را به تحریم تهدید کرد و گفت
önümüzdeki günlerde haftalarda bu konularda
ظرف روزها و هفته‌های آتی ناچاریم در این باره قدم‌های حساب شده و دقیق برداریم. پس بهتره که به پیام‌ها و هشدارهای ما گوش بدن.
و در نهایت آنچه که این روزها و در این وضعیت پیچیده به چشم می‌خورد تلاش ایران برای حمایت از حکومت تضعیف شده بشار اسد در سوریه، همکاری تهران با آنکارا علیه چریکای پیکاکا و پژاک و نیز تلاش ایران برای حداکثر بهره برداری از خروج نیروهای امریکایی از عراق است.
گزارشی بود درباره سفرهای وزیر خارجه ایران به کشورهای همسایه. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی میشنویم و به سراغ گزارش دیگری میرویم درباره کاهش ارزش ریال.
به نظر من آقای خامنه‌ای باید به این فکر باشد که چرا این همه یقین در کشور ما وجود داره. بذارد مردم خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین کنن. به نظر خود را اینقدر روخ مردم نکشه. از جیرو پناسید. خیلی ممنون از برنامه خودتون.
هر موقع در ایران قانون اساسی رو دستکاری کردن، تغییر دادن موادش رو، تجربه نشون داده که این به ضرر ملت ایران بوده. هیچ وقت قانون اساسی رو به شکلی تغییر ندادن که امتیازی به مردم ایران داده باشن. همیشه در جهت محدود کردن بوده، چه در رژیم گذشته چه در رژیم فعلی.
به جای این همه تحریم های مختلف که کارساز هم به اون صورت نیست، اگر نفت تحریم بشه واقعا جمهوری اسلامی رو به زانو در خواهد آورد.
سلام، اول اینکه خسته نباشید، من دو تا پیشنهاد برای آقای خامنه‌ای دارم بعد در رابطه با اینکه پارلمان تعیین بکنه نخست وزیر یا رئیس جمهور رو. اولین پیشنهادم اینه که به یه استان دیگه تشریف ببرن، اونجا هم اعلام موروثیت رهبریت رو بکنن. دوم این عمامه، چند تا الماس هم آویزون بکنن، کار همه رو راحت بکنن. مرسی، خداحافظ.
من از هواداره نظام جمهوری اسلامی هم، ولی با تشرف برنامه‌تون رو گوش میکنم و بهتون خسته نباشید میگم. با تشکر.
سپاسگزاریم از همه دوستانی که با پیامگیر تلفنی رادیو فردا تماس گرفتن. شماره یکی از پیامگیرهای تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 4202-21-12-41-13 2042-21-12-41-13. کاهش ارزش ریال ایران ادامه داره و روز دوشنبه رکوردهای جدیدی در میزان برابری پول ایران با ارزهای عمده دنیا ثبت شد. بابک غفوری‌آذر از تازه ترین تحولات در بازار ارز ایران گزارشی تهیه کرده است.
ریال ایران روز دوشنبه با کاهش ارزشش در مقابل ارزهای عمده دنیا رکورد جدیدی را ثبت کرد. ارزش ریال در مقابل تمام ارزهای مهم دنیا کاهش پیدا کرد و به مرزهای جدیدی رسید. در بازار تهران دلار آمریکا مرز 1300 تومان را پشت سر گذاشت و صرافان آن را به قیمت 1303 تومان فروختند. یورو پول واحد اروپایی هم از مرز 1800 تومان گذشت و پوند انگلستان نیز به مرز 2095 تومان رسید. دلار کانادا و ین ژاپن هم به رکوردهای جدیدی در برابر ریال ایران دست یافتند. کاهش ارزش ریال ایران در برابر ارزهای خارجی در حالی ادامه دارد که محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران بارها از عزم نهاد مطبوعش در کنترل بازار ارز و وجود برنامه‌هایی در این باره خبر داده بود. این در شرایطی است که اختلاف میان نرخ‌های دولتی و آزاد در روزهای اخیر افزایش زیادی پیدا کرده و درباره دلار آمریکا به 230 تومان و یورو به 300 تومان رسیده و همکنون بازار ارز ایران رسماً به دوره دو نرخی گذشته بازگشته و تلاش‌های بانک مرکزی در یکسانسازی نرخ ارز چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. نکته قابل توجه در روند حرکتی ارزش دلار عدم پیروی بازار ایران از اتفاقات بازار جهانی است، آنچنان که به رغم کاهش 6.9% ارزش دلار در برابر یورو، قیمت دلار در بازار ایران در یک ماه اخیر با رشدی معادل 8% مواجه شده است. خبرگزاری‌های ایران به نقل از فعالان بازار ارز خبر دادند که مطرح شدن بحث‌هایی درباره احتمال کشیده شدن دامنه تحریم‌های بین‌المللی به بانک مرکزی ایران باعث واکنش منفی بازار شده است. هفته گذشته محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران گفته بود که تزریق بیشتر ارز به بازار باعث سودبری قاچاقچیان ارز می‌شود. اظهاراتی که به نوشته وبسایت خبر آنلاین از سوی فعالان بازار به برنامه کاهش فروش ارز توسط بانک مرکزی تعبیر شد و در پی آن رشد قیمت دلار از سر گرفته شد. همه اینها در حالی است که پیش از این تعدادی از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت از جمله محمد خوش‌چهره با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده بودند که به عمد با اتخاذ سیاست‌های خاص در حال افزایش درآمدهای دولت از نوسانات بازار ارز و تأمین هزینه‌های انتخابات آینده است.
کاهش ارزش ریال. اما به نوشته رسانه‌های ایران دستور تشکیل قرارگاه دفاع سایبری در کشور به شکل رسمی ابلاغ شده که قرار است ساختاری مشترک باشد بین وزارت دفاع، سازمان پدافند غیر عامل و وزارت ارتباطات. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی.
از 8 آبان ماه سال 82 تا 8 آبان ماه سال 90 8 سال فرصت لازم بود تا دستور آیت الله خامنه‌ای مبنی بر تشکیل پدافند غیر عامل به تشکیل رسمی قرارگاه دفاع سایبری در کشور منتهی شود. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران یک شنبه 8 آبان ماه از ابلاغ دستور تشکیل رسمی قرارگاه دفاع سایبری در کشور خبر داد. به گفته او قرارگاه دفاع سایبری مأموریت دارد تهدیدات سایبری علیه ایران را کنترل کند. این مقام امنیتی وظایف دیگر این قرارگاه را ایمنسازی زیرساخت‌های ایران نسبت به تهدیدات سایبری، اعلام هشدار در برابر تهدیدات امنیتی و ایجاد توان بازدارندگی در حوزه سایبری اعلام کرد. به گفته رئیس سازمان پدافند غیر عامل، نهاد زیر نظر او در صدد است هماهنگی‌های لازم را با دیگر دستگاه‌های امنیتی ایران، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع و سازمان پدافند غیر عامل ایجاد کند. نیما راشدان کارشناس مسائل امنیت اینترنتی اما ضرورت تشکیل این پدافند را بیشتر دغدغه‌های بودجه می‌داند تا امنیت.
نه فکر میکنم که جمهوری اسلامی ایران که از یک نوع بی‌نظمی به هر حال در مدیریت نهادهای امنیتیش رنج میبره، همیشه هم رنج میبرده. اگر بررسی کنید میبینید از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی همیشه دعوا، حتی دعوای مسلح وجود داشته بین نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران و خاطراتی که رهبران این نظام می‌نویسند مملو هست از این جلسات آشتی و تعیین حد و حدود. الان این به یک نوعی در فعالیت‌های سایبری اینها هم داره خودشون رو نشون میده. فعالیت‌های سایبری بسیار فعالیت‌های لوکراتیو و پرهزینه‌ای هستند. این نهادها خیلی علاقه دارن که بودجه‌های بسیار عجیب و غریبی رو از محل درآمدهای دولت به خاطر دفاع سایبری، این چیزی که به هر حال امروز مد هست، در اونجا اختصاص بدن. به همین خاطر با همدیگه رقابت میکنن. به هر حال مدیریت مجتمعی نیروی امنیتی به این نتیجه رسیده که برای اینکه دوباره کاری نشه، برای اینکه نهادها با همدیگه تقابل امنیتی نداشته باشن، بیان و یک مدیریت مشترکی رو درست کنن. به خاطر اینکه به هر حال این مدیریت شاید قادر باشه بهتر بره بودجه‌های بالاتری بگیره برای مجموع اینها که هر کدومشون بتونن یک برشی از کیک به قول معروف بودجه و هزینه‌هایی رو که داره سرسام‌آور برای بحث دفاع سایبری میشه رو دریافت کنه.
اردیبهشت سال 89 برای اولین بار ابراهیم جباری یکی از فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعلام کرد که ارتش سایبری عامل هک کردن بسیاری از پایگاه‌های منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تعلق دارد. این فرمانده سپاه ادعا کرد که ارتش سایبری ایران دومین ارتش جنگ اینترنتی در جهان به شمار می رود. محمد علی جعفری فرمانده سپاه نیز اعلام کرده بود که سپاه به شدت درگیر مقابله با تهدیدات سایبری است و البته توانسته است آنها را تا حد زیادی کنترل کند، زیرا به گفته او فضای اینترنت یکی از ابزارهای اصلی سازماندهی، اطلاع رسانی و هدایت استکبار جهانی برای اقدامات خیابانی در فتنه 88 بوده است. نیما راشدان در پاسخ به این سوال که این پدافند برای مقابله با دشمنان خارجی طراحی شده یا برای کنترل داخلی پاسخ می‌دهد.
من فکر می‌کنم در تحلیل آسیب شناسی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ارائه میدن از وضعیت ارتباطات سایبری کشور، اولین دغدغه‌شون اینه که اطلاعاتی از داخل ایران به خارج منتقل نشه. اما اون چیزی که از گفتارهای این افراد میفهمید اینه که نه، اینها میگن که ما دغدغه اصلیمون این هست که از خارج از کشور یک نوع تبلیغاتی که به ضرر جمهوری اسلامی ایرانه وارد بشه و از طریق شبکه‌های سایبری پخش بشه.
سازمان پدافند غیرعامل ایران اعلام کرده است که هر اقدام غیر مسلحانه‌ای که موجب کاهش آسیب‌پذیری نیروی انسانی، ساختمان‌ها، تأسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان‌های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن باشد، پدافند غیرعامل نامیده می‌شود. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران است. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودن و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش برنامه های گفتگوی ویژه و نمای دور نمای نزدیک رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از رضا جمالی. آقای جمالی
شب خوش. شنوندگان گرامی، کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که عضویت کامل تشکیلات خودگردان فلسطینی در سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو زود هنگام و در جهت تضعیف مذاکرات صلح خاورمیانه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که کمک‌های خود را به یونسکو قطع می‌کند. سازمان بین‌المللی کار روز دوشنبه اعلام کرد که نرخ بیکاری در جهان رو به افزایش است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود هشدار داد که برنامه‌های ریاضت اقتصادی که توسط برخی از کشورها در حال اجراست، موجب بدتر شدن وضعیت خواهد شد. سازمان بین‌المللی کار در این گزارش اشاره کرد که برای بازگشت به شرایط یک سال قبل از بروز بحران اقتصادی سال 2008 میلادی، باید 80 میلیون شغل در جهان ایجاد کرد. بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه به رهبران کشورهای جهان هشدار داد که در صورت از بین نبردن نابرابری در جوامع خود، با اعتراض 7 میلیارد نفر مواجه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او که به مناسبت تولد 7 میلیاردمین نفر در کره زمین سخن می گفت، با اشاره به خوشسالی و قحطی در شرق آفریقا، تظاهرات در سوریه و جنبش وال استریت را اشغال کنید، گفت امکان افزایش خشم عمومی وجود دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه از مقام‌های لیبی خواست تا مانع دستیابی گروه‌های مسلح و تروریست‌ها به تسلیحاتی شوند که در دوره معمر قذافی خریداری شده بودند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، از جمله سلاح‌هایی که در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مورد اشاره قرار گرفته است، موشک‌اندازهای قابل حمل هستند. این قطعنامه از دولت لیبی خواسته است تا ذخایر سلاح‌های شیمیایی خود را با کمک جامعه بین‌المللی نابود کند. 180 نماینده پارلمان اروپا روز دوشنبه خواستار کمک بین‌المللی شدند تا از آنچه که احتمال کشتار مخالفان دولت ایران در عراق نامیدند جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در این بیانیه که توسط نمایندگان سیاسی مختلف امضا شده، آمده است که جان 3400 نفر در اردوگاه اشرف در عراق در خطر است. رئیس پلیس تهران بزرگ از پلمپ بیش از 400 واحد صنفی عرضه‌کننده پوشاک در تهران خبر داد که به گفته او پوشاک نامتعارف و با علائم گروه‌های انحرافی عرضه می‌کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین ساجدنیا گفت که این اقدام پلیس در راستای اجرای طرح امنیت محور و در پی درخواست شهروندان تهرانی صورت گرفته است. آقای فاطمی
ممنونم. خسته نباشید آقای جمالی.
ممنون از شما.
بعد از شنیدن خبرها میرسیم به برنامه گفتگوی ویژه. مهمان برنامه گفتگوی ویژه این هفته احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران. این گفتگو رو نادر صدیقی انجام داد.
دبیر کل سازمان ملل متحد مفتخر است گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را که از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر احمد شهید بر طبق قطعنامه مصوب شورای حقوق بشر تهیه شده است به اعضای مجمع عمومی ارائه کند. این سرآغاز گزارش آقای بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد بود. درباره گزارش دکتر احمد شهید، دیپلمات میانسال اهل کشور کوچک مالدیو که به صورت رسمی در دهم مرداد ماه گذشته آغاز به کار کرد و در فاصله نه چندان طولانی نخستین گزارش خود را از وضع حقوق بشر در ایران به دبیر کل ارائه کرد. آقای احمد شهید که چند سالی عنوان وزیر امور خارجه کشورش را بر عهده داشت، در این نخستین گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به آقای بان کی‌مون اعلام کرده که این گزارش جامع نیست، ولی در تهیه آن بر طبقه بندی روش‌های جدید تمرکز شده است. وی در این گزارش اضافه کرده که ارائه تصویری روشن‌تر از وضع حقوق بشر در ایران نیازمند شفافیت و همکاری جمهوری اسلامی است. گفتگوی ویژه این هفته را به پرسش‌ها و پاسخ‌های چندی با آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران اختصاص دادیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
نخستین گزارش آقای احمد شهید در 15 اکتبر برابر با 23 مهر ماه گذشته منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های همگانی پیدا کرد. هنگامی که دکتر شهید دعوت رادیو فردا را برای گفتگوی ویژه پذیرفت، چنین گفت:
Well, my report is quite extensive in cataloging a wide range of current issues.
گزارش من فهرست گسترده از مسائل جاری را در بر می‌گیرد و برای متقاعد ساختن کشورهای عضو شورا تنظیم شده تا نسبت به نقض حقوق بشر در ایران توجه کنند و خود ایران نیز درباره موارد متعدد نقض حقوق بشر به من پاسخ دهد.
شما همینطور درباره اعدام افراد کم سن و سال در ایران ابراز نگرانی کرده اید.
Yes, indeed, yes. I do highlight the question of death penalty being applied very extensively, including the question of, you know, executing of juveniles.
بله، من نگرانم و در گزارشم به طور مشروع نسبت به میزان اعدام‌ها و از آن جمله اعدام افراد کم سن و سال اشاره کردم.
بعضی از گزارش‌ها حاکی است آقای احمد شهید که تعداد اعدام‌ها در سال جاری ممکن است تا 600 مورد افزایش پیدا بکند که شامل اعدام‌های پنهانی دست جمعی می‌شود. آیا شما اطلاعات موثق در مورد تعداد دقیق زندانیان سیاسی و یا تعداد اعدام‌های زندانیان سیاسی در ایران دارید؟
Well, I am talking about the exact number is difficult to determine because the information
به علت امکانات اندک و محدود بسیار دشوار است که بتوان تعداد دقیق را مشخص کرد. البته ما مدارک فراوانی گرد آوردیم و در این زمینه به رقم حدود 300 اعدامی رسیدیم، ولی بیشتر این اعدامیات در رابطه با جرائم مواد مخدر بوده و نه واقعا متهمان سیاسی.
Not really on the explicit charge of political offenses.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شما در گزارشتون به رفتار خشن با زندانیانی مانند فعالان سیاسی، وکیلان دادگستری، روزنامه‌نگاران و تمامی کسانی که انتقاد می‌کنند اشاره کرده این و در مورد انکار آزادی‌های فردی از جانب جمهوری اسلامی و همینطور نبود آزادی اقلیت‌ها و مذاهب تأکید کرده این.
Yes, you are right. Across the board, the application of due process.
بله، شما درست میگویید. در مجموع این روند دادرسی است که مشکل ساز است. بنابراین بر زندگی مردم تأثیر میگذارد. کسانی که از رژیم انتقاد میکنند و یا افرادی که از دیگران دفاع میکنند، جملگی با جرائمی روبرو میشوند که به فعالیت‌های گوناگونی مربوط میشود. علاوه بر این گزارش‌هایی در مورد آزار زندانیان منتشر شده که شامل شکنجه هم میشود، همینطور تنبیه به خاطر اعتراض آنان.
ولی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گزارش شما را رد می کنند و معاون سفیر ایران در سازمان ملل متحد گفته است که منابع گزارش شما درباره اعدام های پنهانی ناکافی بوده و همینطور نادرست، اغراق‌آمیز و اتهامی کهنه است. پاسخ شما به چنین اتهامی چیست؟ آیا می توانید بگویید که منابع اطلاعاتی شما چی بوده؟
Well, the information is not poorly sourced. In fact, they are very well documented. I only use information.
منابع موضوع‌ها و مسائل مطرح شده اصلاً ناکافی نبوده و در واقع زیر نظر خود من بسیار خوب مورد پژوهش قرار گرفته که شامل نام‌های افراد و محل‌ها و گزارش‌های مربوط به آنها می‌شود. از این رو من از تمام اطلاعاتی که در گزارش خود عرضه کردم دفاع می کنم. همینطور این که گزارش ها کهنه هستند واقعیت ندارد. برای اینکه مردم واقعا اعدام شدند و یا به زندان افتادند که در گزارش من فهرستوار ذکر شده است. دولت ایران از این فرصت برخوردار بود که در پاسخ گزارشی که نسخه‌ای از آن را 4 هفته پیش از انتشار در اختیارشان قرار دادم پاسخ ارائه کنند، ولی آنها هیچ پاسخی ندادند. آنها می توانند با دلیل به من بگویند که چه مواردی درست نیست، ولی ادعای آنان درست و معتبر نیست و من همچنان از نتیجه تحقیقات و گزارش خود دفاع می کنم.
به نظر می رسد که دولت ایران با تقاضای شما برای سفر به ایران موافقت نخواهد کرد. این امر بر گزارش آینده شما چه اثری خواهد داشت؟
خودداری از اجازه سفر به ایران موجب توقف کار من نخواهد شد، چرا که منابع بین المللی فراوانی وجود دارد، چه در ایران و چه در خارج از این کشور، که همکاری می کنند و تصویر دقیقی از آنچه که در ایران می گذرد ارائه می دهند. بنابراین انکار و رد دیدار من از ایران موجب از بین رفتن نارضایی مردمان مصیبت زده در آن کشور و پاکی کارنامه حقوق بشر رژیم نخواهد شد. بهترین کاری که دولت ایران میتواند انجام دهد این است که برای شناسایی ریشه دشواری ها با من همکاری کند و همینطور از فرصتی که در اختیارشان قرار میگیرد بهره بگیرند و به اوضاع بهبود بخشند. اگر آنها در زمینه بهبود کارنامه حقوق بشر خود بر اساس احکام سازمان ملل جدی هستند، باید از این امر استقبال کنند تا روشن شود که در کشور چه می‌گذرد.
آقای شهید، اگر دولت ایران همچنان از همکاری با شما خودداری بکند، شما دقیقاً چه کاری باید انجام دهید و یا می‌توانید انجام بدهید؟
خب من از تحقیقاتم باز نخواهم ماند، چرا که این امر خطری برای ایران ندارد. سفیر ایران در نیویورک از همکاری با من برای گردآوری اطلاعات سخن گفت و من از این امر استقبال میکنم. این یک نشانه بسیار مثبتی است و ما باید دولت ایران را به ادامه این مسیر تشویق کنیم، چون این شیوهی به سود آنها خواهد بود و اینکه در مورد حقوق بشر در ایران چه می گذرد. در حال حاضر کسانی که از این موارد نگرانند از آنچه در ایران روی می دهد بیخبرند.
و ما به عنوان آخرین پرسش، اگر شهروندان ایرانی خواستار ارائه مورد مستندی از نقض حقوق بشر به شما بودند، از چه مسیری باید با شما تماس بگیرند؟
در این زمینه مسیرهای چندی وجود دارد. شیوه رسمی البته تماس با دفتر حقوق بشر در ژنو است. از طریق ایمیل هم می توانند با من تماس بگیرند و یا به همکار و دستیار من مراجعه کنند. ما همینطور می توانیم با افراد ملاقات کنیم. بنابراین برای ارتباط با من مجموعی از امکانات فراهم است.
آقای شهید، از وقتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم.
گفتگوی ویژه نادر صدیقی با احمد شهید رو شنیدید که گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هست در مورد ایران. ساعت 43 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران و میرسیم به برنامه نمای دور نمای نزدیک. نمای دور نمای نزدیک این هفته میپردازد به دستبندی های مختلف در بین اصولگرایان در ایران پیش از انتخابات چند ماه دیگر مجلس شورای اسلامی. برنامه است از مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. بیشتر تحلیلگران معتقدند که پیچیدگی و لایه‌های تو در توی جناح‌های سیاسی فعال در ساختار حاکمیت ایران به قدری است که در کمتر کشوری مشابهی دارد. در برنامه این هفته با توجه به نزدیک شدن به انتخابات و فعال شدن گروه‌های درون حاکمیت که خود را اصولگرا می‌خوانند، می‌پرسیم این خرده گروه‌ها کیستند و ماهیتشان چیست؟ محمد رضا یزدان‌پناه روزنامه‌نگار از سه طیف عمده راست در حاکمیت ایران می‌گوید که هر یک در بردارنده خرده گروه‌های متعددند.
دسته اول که دسته سنتی این جریان هستند به طور مشخص در مجموعه‌ای به نام جبهه پیروان خط امام و رهبری فعالیت می‌کنند که این جبهه پیروان خط امام و رهبری در گذشته با عنوان گروه‌های همسو با جامعتین فعالیت می‌کرد. احزاب اصلیش در واقع میشد حزب مؤتلفه اسلامی یا جامعه اسلامی مهندسی نام برد. از لحاظ خواستگاه تاریخی به بازار و به روحانیت سنتی بسیار نزدیک است و در دهه 60 در رقابت‌های درونی در ساخت جمهوری اسلامی گروهی بودش که چندان مورد توجه آیت الله خمینی قرار نداشت در برابر جناح چپ اون موقع و در شرایط کنونی هم کماکان فعالیت خودش را ادامه میده. در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم از آقای لاریجانی حمایت کرد و در انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری به طور نصف و نیمه از کاندیداتوری آقای احمدی نژاد در برابر آقای موسوی حمایت کردند.
طیف دوم از نظر این روزنامه‌نگار متشکل از نیروهای عمدتاً امنیتی و نظامی هستند.
گروه دوم در درون جناح اصولگرا جریانی هستش که بیشتر به نهادهای امنیتی و نظامی نزدیک هست. میشه از جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به عنوان دو تشکل اصلیش نام برد. اکثر اعضای این گروه و تشکل‌هایی که در اون فعالیت می‌کنند سابقه عضویت در نهادهایی مثل نیروی قدس سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات یا سازمان‌های اطلاعات و حفاظت اطلاعات بسیج و سپاه رو دارن. آقای فدایی، آقای زاکانی، آقای احمد توکلی حتی و بسیاری دیگه در این گروه جای میگیرند.
و سومین گروه اصلی فعال در ایران را نزدیکان به دولت احمدی نژاد تشکیل میدهند.
گروه سوم هم گروهی هستند که با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد در انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری در سال 84 خودشون رو تونستن وارد جناح بندی های سیاسی جریان حاکم در ایران بکنند. بیشتر در بسیج مساجد و محلات فعالیت داشتند در جنوب شهر تهران یا به روحانیت جوانی که عمدتاً توسط روحانیون جوان تعلیم دیده توسط مؤسسه بین المللی امام خمینی ریاست آیت الله مصباح یزدی در قم فعالیت میکنه به اونها نزدیک هستند و خب کماکان هم الان جبهه پایداری نیروهای انقلاب رو به ریاست آقای مصباح یزدی تشکیل دادن. و اگه بشه ما اسم این جریان چهارم رو هم یک طیف درونی در جناح اصولگرا بدونیم، به نظر میاد که این طیف نصف و نیمه در واقع گروهی هستش که به محوریت آقای اسفندیار رحیم مشایی فعالیت میکنه. چندان وجهه تشکیلاتی یا سازماندهی شده ای نداره، بیشتر یک محفل یا یک باند درونی در درون جناح اصولگرا هستش که حالا خودشون رو سعی میکنن بیشتر با آقای رحیم مشایی یا در نهایت خود شخص آقای احمدی نژاد هماهنگ بکنن.
اما علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر و معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد صورتبندی متفاوتی مبتنی بر ماهیت خرد و گروه‌های فعال در جناح راست به دست می‌دهد.
به نظر من یک بخش عمده در واقع میشه گفت که جناح حاکم بر سپاه هست. بخش دوم رو در واقع میشه گفت که جناح پوپولیست بروکراتی هست که عمدتاً پیرامون بدنی دولت جمع شدند. جناح دیگر به نظر من جناح جدید بازار دولتیه که در واقع کسانی هستن که در دهه اخیر عمدتاً به جای بازار سنتی و به جای تکنوکرات ها و بوروکرات های در واقع تحت تاثیر جناح‌های میانه رو الان دارن کنترل مالی بازار ایران رو به دست میگیرن. جناح چهارم به نظر من جناح راست سنتی هست که همچنان داره سعی میکنه با قرار گرفتن پشت سر کسانی مثل آقای مهدوی کنی خودشو در دولت حفظ بکنه. و جناح پنجم به نظر من روحانیت راست فاشیست هست که در حال حاضر داره سعی میکنه که پشت سر آقای مصباح یزدی قرار بگیره و در واقع از مواهب نزدیکی اون به رهبری ایران استفاده بکنه برای اینکه موقعیت خودشو در نزاع بین جناح‌ها در ایران تحکیم ببخشه.
از این تحلیلگر سیاسی میپرسم مهمترین گروه‌های زیرمجموعه جناح راست هر یک در کدام دسته‌بندی پنجگانه او جای میگیرند؟
الان اون چیزی که قبلا به عنوان جناح راست سنتی شناخته میشد در حال حاضر هم همچنان خودش رو با گروه‌های مثل مؤتلفه و انجمن اسلامی مهندسین و یا گروه‌هایی که پیرامون مؤتلفه جمع میشن در واقع نمایندگی میکنن. جناح راستی که من جناح روحانیت فاشیست یا نزدیک به دولت اونها رو میدونم، اینها عمدتاً الان اهرم قدرت رو در جامعه مدرسین و همینطور مدرسه علمیه مصباح یزدی و روحانیونی که اون سازمان داده و همینطور تشکیلات های وابسته به ائمه جمعه و جماعات دیده میشه. من روحانیت مبارز رو در جناح راست سنتی قرار میدم، اگرچه آقای خامنه ای و همینطور جامعه مدرسین سعی میکنه که جامعه روحانیت مبارز رو به جناح روحانی راست دولتی نزدیک بکنه. جناح بازار دولتی کسانی هستند که در پرده هستند مثل آقای مشائی و همینطور که در این ماجرای اختلاس ها میبینین عمدتاً اینها هستند که رانت های دولتی رو بین خودشون تقسیم میکنن و جناح های حاکم بر سپاه هم همون جناحی هستند که ما میتونیم اونها رو در زیر نظرهای نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه و همینطور در فرماندهان عمده سپاه و بسیج ببینیم.
در این میان اما گروهی تازه تأسیس هم هست که برای بسیاری از مردم ماهیت چندان روشنی ندارد، اگرچه چهره‌های پرنفوذی در آن گرد آمدند. جبهه پایداری انقلاب اسلامی. محمد رضا یزدان‌پناه روزنامه‌نگار در این باره چنین میگوید:
جبهه پایداری نیروهای انقلاب اسلامی در واقع همون حامیان آقای احمدی نژاد هستند در انتخابات سوم تیر 1384، گروهی که بعد از چند سال کار تشکیلاتی و توریک با محوریت مباحثی مثل عدالت، حکومت دینی و مسائلی مثل این تونستند در انتخابات 84 بروز ظهور پیدا بکنند و حامیان اصلی آقای احمدی نژاد را تشکیل میدادند در اون انتخابات. در این جریان آقای مصباح یزدی نقش اصلی و نقش رهبری و محوری رو ایفا میکنه.
این روزنامه نگار سیاسی میگوید که هدف نهایی این جبهه سازماندهی دوباره هواداران احمدی نژاد است.
جریان سوم تیر به ریاست و به محوریت آقای مصباح وقتی ناامید شد از اینکه بتونه آقای احمدی نژاد و آقای مشایی رو از هم دیگه جدا بکنن و بتونن بین این دوتا فاصله بندازن، در نهایت چاره رو در این دیدن که جبهه ای رو تشکیل بدن تا بتونن از حرز رفتن و در واقع پراکندگی نیروهای تشکیلاتی سال 84 جلوگیری بکنن و اینچنین بودش که جبهه پایداری نیروهای انقلاب اسلامی رو با هدف موفقیت و سازماندهی نیروهای اصولگرای بسیجی و حالا حامل گفتمانهایی مثل عدالت جهانی یا حکومت اسلامی، اینها رو بتونن سازماندهی بکنن برای انتخابات یا هر گونه مقطع سیاسی مهمی در آینده.
علی اصغر رمضان‌پور در تحلیل خود از ماهیت جبهه پایداری چنین میگوید:
چهره اصلی که قبلا دولت رو سازماندهی میکرد از نظر سیاسی آقای مشایی بود، ولی الان به دلیل اینکه آقای مشایی رفته زیر ضرب، اینها نیاز به یک چهره جدید دارن. این چهره جدید رو میخوان روی فرد متمرکز نکنن، اومدن جبهه پایداری رو شکل دادن که در واقع به ظاهر از دولت جدا باشه، منتها عملا همون سیاستهای دولت احمدی نژاد رو پیش ببره در مجلسی که میخوان در آینده در دست بگیرن.
اما آنچه که پیگیران مسائل سیاسی را میتواند کمی سردرگم کند، انتقادهای تندی است که گاه از سوی اعضای این جبهه به احمدی نژاد و مشایی میشود. علت این تندی ها چیست؟ علی اصغر رمضان‌پور معتقد است
آقای مصباح یزدی از حامیان اصلی آقای احمدی نژاد تا همین سال گذشته بوده و سال گذشته که نوعی جدایی رو بین آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد می‌بینه داره تا حدی فاصله می‌گیره و خودش رو با آیت الله خامنه‌ای نزدیک می‌کنه، ولی هدف اصلیش این هست که به نظر من اجازه نده که اون گروه‌های پوپولیستی که پیرامون جناح‌های نزدیک به دولت سازماندهی شدن زیر ضرب برن، چون اینا نمیتونن به یک سازماندهی جدید دوباره برای انتخابات نزدیک مجلس دست بزنن. بنابراین این حملات تا وقتی ادامه پیدا خواهد کرد که آیت الله خامنه‌ای بخواد همچنان فاصله خودش رو از آقای احمدی نژاد نشون بده.
اما در ماه‌های اخیر و در پی عمیق‌تر شدن اختلافات در گروه‌های حاکمیت، یک دسته‌بندی و ائتلاف مهم دیگر هم در جناح راست شکل گرفته است. ائتلافی که خود را گروه هفته به علاوه 8 می‌خواند. محمد رضا یزدان‌پناه.
گروه هفته به اضافه 8 در واقع ادامه همون شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی در سال 84 هستش، با این تفاوت که این بار به جای آقای ناطق نوری از محوریت آقای مهدوی کنی دارن استفاده می‌کنن. این گروه از طیف تشکیل شده: گروه راست سنتی، معترفه اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین، مجموعه‌ای که به عنوان جبهه پیاده امام رهبری خودشون رو تابع کامل روحانیت سنتی عنوان می‌کنند، جمعیت رهپویان و جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، و دسته سوم هم گروه‌هایی هستند که بیشتر میشه گفتش به نوعی حتی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری بخشی از اونها ستاد اصولگرایان حامی میرحسین موسوی رو ایجاد کرده بودند. و اتفاقا وجود چنین افرادی هستش که به نظر میاد یکی از موانع اصلی همکاری و ائتلاف بین جبهه پایداری نیروهای انقلاب اسلامی با گروه هفته به اضافه 8 هست.
البته میماند نامهایی که به اصولگرایان میان رو مشهورند، نامهایی چون محمد باقر قالیباف، احمد توکلی، محسن رضایی، علی مطهری، علی لاریجانی و دیگران. علی اصغر رمضان‌پور در این باره چنین توضیح میدهد:
من فکر کنم اینها رو باید از هم دیگه جدا کرد. یعنی تفاوت هست بین آقای مثلا قالیباف و آقای مطهری از یک طرف و آقای لاریجانی از طرف دیگه. چهرهای مثل آقای مطهری و آقای قالیباف به تدریج دارن موقعیت خودشون رو در جناح حاکم از دست میدن و اونها رو ما نباید به عنوان جناح حاکم تلقی بکنیم، بلکه اونها باقی مانده های همون در واقع میانه روهایی هستند که همچنان در صحنه به دلیل اینکه در زیر خط اول ضرب سیاسی نبودن همچنان موندن و اگر به دلیلی رهبری ایران نخواد از اینا استفاده تاکتیکی بکنه، به نظر من اینا به تدریج حذف خواهند شد، همونطور که نیروهای نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی به تدریج در صحنه قدرت حذف میشن. ولی جناحهایی مثل آقای لاریجانی، یعنی در واقع برادران لاریجانی، اینها رو من عمدتاً بیشتر تابعی میدونم از سیاستهای بیت رهبری، مورهای اجرایی رهبری ایران هستند، نه اینکه خودشون بتونن یک طیف سیاسی مستقل رو تشکیل بدن.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.
از تاریخ یک شنبه 8 آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دوستان به لحظات پایانی مجله نیمه شب رسیدیم. قبل از خداحافظی نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو به اطلاعتون میرسونم. با تایپ کردن این نشانی از فیلترها عبور میکنید و مستقیما روی سایت رادیو فردا میرید و به تازه ترین خبرها و گزارش ها میتونید دسترسی پیدا کنید. این نشانی هست meezsabz.com. میز سبز رو هجی میکنم، M مثل ماهان، آی مثل ایران، زد مثل زابل، ای مثل اکو، اس مثل ساوه، ای مثل آوا، بی مثل بابلسر و زد مثل زابل. meezsabz.com نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فرداست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان. رادیو فردا تا صبح همراه شماست با ترانه و موسیقی و خبرهای کوتاه و در ساعت 7 صبح هم مجله بامدادی صبحانه با خبر. شب و روزی خوش و خرم برایتان آرزو مندیم. تندرست و شادکام باشید.